کالای مشابه پایین تر باشه. دو، خدماتی که ارائه میدین حداقل 10% بهتر از کالای مشابه باشه تا بتونید تازه فعالیت کنید. یعنی هم قیمت پایین تر و هم بهتر باید باشید تا بتونید فعالیت کنید، که ما حالا به صورت انفرادی تونستیم تو این حوزه فعالیت کنیم.
آیه مهندس سلامتی، شما 16 سال هستش که به هر حال کلید زدید این کار رو. خب در ابتدا هم حتما با دشواری‌های مواجه شدید، ولی به تدریج وارد یک فضای شدید. فکر میکنید ما بایستی چیکار بکنیم که دیگر شرکت‌های ما هم بیان و به دنبال بازار صادراتی باشن، علاوه بر تولید داخلی و نیازهای داخلی؟ به اضافه این که خب ما دست کم 16 کشور در اطرافمون هستن که خیلی هم آسانتر خواهد بود حمل ماشینالات و نصب اونها. من یادم هست کشوری مثل ترکیه بعد از 1991 که تحولاتی در فروپاشی شوروی سابق رخ داد، شروع کرد به ساخت کارخونه های نساجی در کشورهای آسیای مرکزی و در همونجا پایه‌گذار یک سری مبادلات اقتصادی شد. آیا ما هم می توانیم این مسیر رو به هر حال ادامه بدیم؟ و شما تون این 16 سال واقعا چه کارهایی رو انجام دادید که بقیه شرکت ها هم بایستی در این مسیر حرکت بکنن؟
خدمتتون عرض کنم که بله، می توانیم در این مسیر حرکت کنیم. تجربه ما نشون داده که این کار قابل انجام هست. حتی ما تقریبا نزدیک به 8 سال هست به تولید ماشینالات هم انجام دادیم و جالب این که حتی به ترکیه هم صادر کردیم این ماشینالات رو.
چه بخشایی بوده؟
در زمینه تولید فرش به روش تافتینگ بوده. خدمتتون عرض کنم که این نشان دهنده این هسته که اگه ما در عرصه ای ورود کنیم، این توانایی در ما وجود داره. ولی خب اینها نیازمند یک سری حمایت هایی هست که خارج از چارچوب فعالیت های یک شرکت هست. همونطور که گفتم، در حقیقت تو بحث تعرفه های وارداتی، خب در حوزه یک شرکت تولیدی ماشینالات نیست که در حوزه تعرفه های وارداتی وارد بشه، بلکه این بر عهده سیاستگزاران کشور هست. یا خدمتون عرض کنم که در زمینه این که بتونید راحت مسافرت کنید بین کشورهای حتی همسایه، خدمات فنی و مهندسی رو میفروشید، تازه کار شما شروع میشه و شما باید در زمینه نصب، در زمینه ارائه خدمات و آموزش و پشتیبانی در کنار مشتریتون باشید. مشتری شما از شما نمیپذیره که شما بگید که دستگاه رو از من بخر، من تا ویزا بگیرم مثلا 3 ماه بعد میام برات نصب میکنم. این در حقیقت نیازمند این هستش که شما بتونید به راحتی خدمات فنی و مهندسی خودتون رو بدون دغدغه ارائه بدید. اگه این مشکلات رفع شه و حالا بخش خصوصی هم به اهمیتی که در این حوزه هست پی ببره، فکر کنم ما توانایی کار رو به راحتی داریم.
عرض کنم خدمت شما، این مستلزم یک دیپلماسی فعال اقتصادی است که از سال گذشته هم که معاونتی در وزارت امور خارجه تأسیس شده، تلاششون این هستش که واقعا این پیوندها باشه، خصوصا حالا بحث گرفتن روادید و اینکه چگونه ما بتوانیم حضور پیدا بکنیم. این نیاز به حمایت های دولتی داره که اتفاقا من میبینم برخی از هیئت های خارجی که به ایران تشریف میارن، کسانی که اعضای جزء مثلا دولتی هستن، خیلی کمتر از این نیاز داره ما هم یک همچی کارهایی رو انجام بدیم. البته اخیراً هم اگه یادتون باشه، معاون اول رئیس جمهوری سفری به سوریه داشتن، 11 سند همکاری هم در مورد مبادلات اقتصادی داشتن که انشالله حالا یه بخشش هم چون مربوط به صنعت نساجی باشه خیلی میتونه مفید باشه، چرا اونا هم یک تجربیاتی دارن در مورد صنایع نساجی. موافقید که ساعتمون رو به وقت آیتم ساز برنامه تنظیم کنیم؟ بخشی رو تهیه کردن در مورد صادرات و واردات در کشور پهناور اندونزی. با تشکر از ایشون این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و بحث رو در خدمت مهمانان گرامی پی میگیریم. سامانه پیامکی 3637 همچنان در اختیار شما. از ارسال پیامک های جدیدتونم بسیار ممنون و سپاسگزاریم. همراه ما باشید.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم سراغ کشوری میریم که در جنوب شرقی قاره آسیا و قاره اقیانوسیه واقع شده. دارای 33 استان و یکی از پرجمعیت ترین کشورهای دنیاست. اندونزی به علت پراکندگی جنگل‌هایی که داره دومین سطح از تنوع زیستی رو در جهان از آن خودش کرده. دارای منابع طبیعی غنیه، اما با وجود این منابع هنوز به توسعه صنعتی و اقتصادی مناسبی نرسیده. همچنین اندونزی بزرگترین مجمع الجزایر جهانه و شامل 17508 جزیره است. امروز در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم راجع به کشوری صحبت می‌کنیم که به شکل یک قوس در طول خط استوا کشیده شده. منطقه مناسبی برای بازرگانی دریایی به شمار میره و تجارت ادویه یکی از ارزاورترین کسب و کارهای مردم اندونزیه. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اندونزی علاقه‌مند به واردات محصولات کشاورزی از ایرانه. در حال حاضر اندونزی وارد کننده خشکبار و پسته از ایرانه و تمایل به واردات عسل و گیاهان دارویی داره. به گزارش منتشر شده در مجله واردات و صادرات، بخش کشاورزی 14% از تولید ناخالص داخلی اندونزی رو از آن خودش کرده. برنج، چای، قهوه، تنباکو و ادویه از تولیدات مهم و صادرات مهم مردم اندونزیه که به کشورهای امریکا، ژاپن، چین و سنگاپور صادر میشه. از سوی دیگر نفت، گاز، قلع، نیکل، زغال سنگ و مس از محصولات مهم معدنی اندونزی به شمار میره که به کشورهای مختلف جهان صادر میشه. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان توسعه و تجارت ایران، صادرات محصولات ایران به اندونزی در 6 ماهه نخست سال 96 329 میلیون دلار برآورد شده که نسبت به رقم 230 میلیون دلار مدت مشابه در سال 95 از لحاظ ارزشی 42% و از لحاظ وزنی 20% رشد رو نشون میده. سوخت‌ها و روغن‌های معدنی با 160 میلیون دلار و آهن و فولاد با 153 میلیون دلار از مهمترین صادرات ایران به اندونزیه. همچنین محصولات شیمیایی، پلاستیکی، فرش و محصولات نساجی و صنایع غذایی از دیگر کالاهای صادراتی مهم ایران به اندونزی رو تشکیل میده. در واقع کشور بزرگ اندونزی با حدود 260 میلیون نفر جمعیت مقصد خوبی برای کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانیه که این یعنی امکان ارزآوری بسیار برای تولید کنندگان ایران. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
تشکر میکنم از سرکار خانم ثمره رضایی که باز هم در مورد صادرات و واردات اندونزی، بزرگترین کشوری که به هر حال جمعیتش بیشتر هم مسلمان هستن یا بزرگترین کشوری که مسلمانان دارن در این کشور زندگی میکنن، فرصتهای خیلی خوبی میتونیم داشته باشیم اگر با این کشور همکاری داشته باشیم. البته خب شاید این بخش از آیتم مربوط به محور برنامه ما نباشه، اما این کار بسیار خوبی رو که همکاران عزیز ما به خصوص سرکار خانم ثمره رضایی دارن انجام میدن، تحقیق و پژوهش میکنن در مورد کشورها، از منابع مختلف هم سعی میکنن استفاده بکنن، ارزنده است، میتونه الگویی باشه. خب ما در برنامه امشب راجع به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها در صنعت ماشین‌سازان و نساجی و همچنین موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی و شناسایی بازارهای هدف و جایگاه واقعی در سبد صادراتی داریم صحبت می‌کنیم. حالا در خدمت آقای دکتر مفتاحی می‌خوام این پرسش رو مطرح بکنیم که آقای دکتر، ما واقعاً برای اینکه یک جایگاه مطلوبی رو پیدا بکنیم چه اقداماتی به نظر شما ضروریه؟ برای استفاده از صنعت ماشین‌آلات نساجی و مسیری رو که داریم، یه بخشش مربوط به کشورهای اطراف ما میشه، یه بخش هم بایستی بازارهای دور رو در نظر بگیریم و اون هم نیاز به بازاریابی و نیاز سنجی باشه. فکر میکنید که این اقدام رو چه کسانی باید بکنن؟ البته من میدونم که انجمن شما و عزیزان مهمانی که الان در خدمتشون هستیم، حالا جناب مهندس سلامتی خودشون صادر کننده هستن، همچنین جناب آقای مهندس شریفی عزیز، همه اینها خب فعال هستن و خود شرکتایی هم که شما در اون فعالیت میکنید، اما ما میخوایم این رو کلی ببینیم، جزئی نگر نگاه نکنیم. یعنی این هم نگاه به آینده داشته باشیم، ببینیم بایستی در آینده چیکار بکنیم برای این صنعت بسیار مهم که حالا به فرموده خودتونم دیگه شده صنعت بی بافت.
خدمت شما عرض بکنم که من فرمایش شما رو تو سه بخش پاسخ میدم و سعی می‌کنم سریع بگم که در واقع اطاله کلام نشده باشه. موضوع اول، ببینید، صادرات ماشین‌آلات متفاوت با صادرات محصول نساجی. استاد من فرمودن علتش اینه که صادرات ماشین‌آلات وابستگی برای کشور وارد کننده میاره. یعنی ما به هر کشوری که ماشین‌آلات میدیم، ارتباط تجاریمون به صورت بلند مدت خود به خود شکل میگیره. یعنی برای در واقع دیپلماسی اقتصادی کشور این مسئله حیاتیه. اگر ما ماشین بدهیم، او مجبوره با ما کار بکنه. اگر محصول بدهیم، میره فردا با رقابتی کردن قیمت بازار روی کردش رو به مشتری که ارزان تر میده. دوم این که ما دایره تمدن ایرانی اسلامی الان داریم تو منطقه. خب ما باید نگاه اقتصادیمون هم بیان بکنیم چیه. نگاه اقتصادی ما بر پایه برادریه. یعنی اگر ما مثلا به فرض به عراق، به سوریه، به افغانستان امروز داریم کمک میکنیم، بله نفع اقتصادی کشور برامون مهمه، ولی باید بیان بکنیم که آقا ما در واقع هدفمون همکاری بر اساس پایه برادریه که هیچ موقع این رابطه خراب نشود. نه اینکه امروز ما جنس رو بفروشیم، فردا ترکیه ارزان‌تر بده، او بازار رو بگیره، پس فردا آلمان ارزان‌تر بده، اون بازار رو بده. و اتفاقی که در اروپا افتاد، اینها به این نتیجه رسیدن اگر با هم نباشن از بین میروند، اتحادیه شدن. ما هم با این نگاه رو ایجاد بکنیم که آقا اگر ما با هم نباشیم از بین خواهیم رفت، یا لطمه می‌خوریم اگر از بینم نریم. یعنی نگاهی که ما از هزاران سال قبل، این همه اینها جزء ایران بودن دیگه، به عنوان یک کشور واحد، حالا تو
سرزمین بله، قبلا بله.
بله، همین نگاه منطقه‌ای به موضوع و نگاه تعامل سازنده، برادری و برابری با همدیگه، میتونیم خیلی خوب بازار کمو که الان هست. ضمن این که من حالا به شما عرض بکنم، ما اعضامون صادرات دارن، نه اینکه ما از لحاظ صادرات، ما بستر متاسفانه فرام، ببینید ما مهمترین رویداد نساجی در دنیا نمایشگاه ایتماه که هر 4 سال یک بار برگزار میشه در یک کشور اروپایی.
بیشترش هم در آلمان برگزار میشه.
در اسپانیا، ایتالیا، آلمان، انگلستان هر 4 سال. الان اندوره دوباره از 31 خرداد تا 5 تیر ماه در بارسلون اسپانیا داره برگزار میشه. پارسال ما یک قطعه سازمون تو نمایشگاه بوده. امسال 3 عضو ما در واقع تو نمایشگاه ایتما ماشین میارن. ولی متاسفانه به خاطر فراهم نبودن توی آلمان سلامتی فهمیدن بسترها. ببینید ما الان شرکت من ترکیه رو مثال میزنم، وقتی میخواد یه شرکتش بیاد تو نمایشگاه ماشین‌آلات، هر نمایشگاه خارجی 70% هزینه غرفه گذاریشو میده، 2 نفر اکومودیشنش هم کامل پرداخت میکنه. ما الان بخوایم بریم بگیم آقا بیا کمک بکن که من ویزا بگیرم، حتی ما اعضامون تو ماشینشون قطعاتو میچینن میبرن تو نمایشگاه شرکت میکنن. دور قبل نمایشگاه میلان شرکتی ما از سمنان داریم، دانش بنیان صادر کننده تجهیزات ساخت دستگاه بخش بادامک ماشینالات بافندگی فرشه، تنه میزنه به شرکت های اروپایی
به ایتالیا
تنه میزنه از نظر کیفیت و قیمت. همه داخلی های ما هم دارن ازش استفاده میکنن. امسال به خاطر نرخ نوسانات ارز نمیتونه بیاد تو ایتما. چرا؟ به خاطر اینکه حمایتی که باید دولت بکنه ارز به او اختصاص بده که بره ارزآوری بکنه، نمیکنه. یعنی پایه کار که حضور در نمایشگاه‌های بین المللیه به خاطر هزینه‌های بسیار سنگینی که برای شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات دارن، ما بهترین محل برای ظهور و بروز ماشین‌سازیمون نمایشگاه‌های بین المللیه.
بله.
و اونجا همه رقبا میان. ضمن این که ما اگر بخوایم این توسعه اتفاق بیفته، باید بستر ورود تکنولوژی و همکاری بین شرکت‌ها، یعنی شرکت‌های بین المللی که مثلا شرکتی هست در ایران یه دانش فنی رو داره، بریم اون تیکه دومش رو هم پیدا. الان ما داریم در ایران شرکتی داریم در اصفهان دستگاه چلیپیچی میسازه، این شرکت رفته با یه شرکت سوئیسی دست داده، اون شرکت یه تیکه دیگه دستگاه رو میسازه با هم دیگه تحت لیسانس، همین الان دارن تو ایران تولید میکنن. خود آقای مهندس سلامتی اینا بخشی از کارشون در آلمان داره انجام میشه، با یک شرکت آلمانی دارن فعالیت میکنن، تحت لیسانس و برند اون شرکت داخل ایران هم دارن فعالیت میکنن، ضمن اینکه این شرکت دانش فنی رو به آلمان انتقال داده. یعنی ما از نظر سطح دانش و توانمندی مشکلی نداریم، اگر حمایت‌های خیلی کوچولو، تسهیلات ویزا، تسهیلاتی که قبلا میداده سازمان توسعه تجارت ایران خدماتو، ولی اخیرا الان یه تقریبا 6 7 ساله که شرکت های ما مشکل دارن نمیتونن بگن اینها رو فراهم بکنه، ما آمادگی کامل برای صادرات تخصصی تو زمینهایی که متخصصیم رو داریم. ببخشید.
خیلی متشکرم. من به نظرم میرسه که از کنم راهبردهایی رو که بایستی برای صادرات داشته باشیم نیاز به یک دقت نظر و الگویابی از کشورهای پیشرفته باشه. حالا البته ما در برنامه ساعت صنعت هم سعی میکنیم که این آیتمایی که تهیه میشه بگیم که مثلا کشورها چگونه در صادرات واردات دارن تلاش میکنن، اما یه نمونش همسایه خود ما هستش که شاید صنعت نساجیش که حتی در ماشینالات از ما برتر نیست، ترکیه. اما چگونه می شود که از سال 1995 به این طرف سرمایه گذاریش رو میگذاره تو کشورهای منطقه، اتفاقا کار بسیار خوبی هم که انجام میده، قرابت‌های فرهنگی و زبانی و دینی هم مد نظر است که ما اتفاقا خوشبختانه با کشورهای حوزه خلیج فارس، با کشورهای CIS همه این قرابت‌ها رو داریم. پرسشم از جناب آقای مهندس شریفی هستش که آقای مهندس، شما فکر می‌کنید که ما بایستی چیکار بکنیم که این الگوها برامون به عنوان یه نقشه راه باشه و نیازهای ما واقعا چیست برای اینکه این فرمایشاتی که جناب آقای دکتر داشتن بر این که ما باید حمایت بشیم، ما بایستی وضع روادیدی که هست، حمایت‌های دولت و غیره، در این باره اگه ممکنه صحبت بفرمایید. البته فرصتمون کمه، ولی خب میخوایم تو این برنامه انشالله یک جمع‌بندی داشته باشیم.
بله من خدمت شما عرض بکنم، فکر میکنم ما تونستیم که اینجا یه توضیح دادن دوستان که یه مجموعه ای از عوامل هست که میتونه کمک بکنه به اینکه ما در کار صادرات ماشین‌آلات موفق باشیم. همونطور هم که صحبت شد، صادرات ماشین‌آلات به مراتب سخت‌تر از فروش و یا صادرات محصول هست. من میخواستم که دوستان مواردی که مربوط به خارج از کشور بود و حمایتهایی که نیاز هست، که خیلی هم کلان هست و ربطی هم صرفاً به صنعت ماشینسازی نداره، شاید برای انواع صادراتی که کشور ما بخواد انجام بده در آینده لازم هست رو توضیح دادن. من میخواستم در موانعی که در رابطه با مشکلات داخل کشور هم هست توضیح بدم. ببینید، ما به عنوان ماشینساز نیاز داریم که در داخل کشور دسترسی داشته باشیم به یک سری قطعات و لوازم. این قطعات و لوازم در ابعاد کم ولی به صورت خیلی تخصصی و خاص نیاز هست. من به عنوان یه ماشینساز به صورت روزمره درگیر این مسائل هستم. در یک محصول ما شاید بیشتر از 300 نوع قطعه خاص مکانیکی و بیشتر از 500 نوع قطعه خاص الکترونیکی استفاده میشه.
بله.
که اینها هم در بعضی موارد قابل ابتیا و تهیه از داخل کشور نیستند، یعنی ما باید به صورت مستقل نسبت به واردات اینها اقدام بکنیم. اینها هم در تیراژ قابل ملاحظه این نیست که شما بتوانید به صورت برنامه‌ریزی شده نسبت به وارداتش اقدام کنید. در نتیجه شما نیاز دارید که ارتباط ارزی و واردات کالاها در اندازه‌های کوچک خیلی تسهیل بشه. متاسفانه قوانینی که الان می‌بینید وضع شده در رابطه با واردات در همین یک سال گذشته به شدت زمان بر و به صورت قطعی مانع کار ما هستند.
بله.
و امیدوارم که اینا رو بتونن در آینده نزدیک حل بکنن و الا ما با معضل جدی روبرو هستیم.
بله، خیلی متشکرم، اما چون اصلا فرصتمون خیلی کمه، فقط من یه جمله بگم، حالا مطلب آخرم آقای مهندس سلامتی بر ما بیان بکنن. من صحبتم بر این بود آقای دکتر که ما میبایستی در زمینه صادرات نیازهای صادراتی بازارهای هدف راهبرد داشته باشیم. باید بریم ببینیم این دولتی که همسایه ماست چی کار کرده. اینا مهمترین بخشه. مهندس سلامتی این رو بفرمایند. و واقعا در برنامه ساعت صنعت هم توانستیم از این موضوع عرض کنم بسیار مهمی که در صنعت نساجی هست صحبت بکنیم. بفرمایید.
من در تایید فرمایش شما بگم که این راحت ترین کار هست که شما فرمودید، که کشوری نظیر ترکیه که قرابت فرهنگی و تقریبا در حقیقت در ریشه ها با ما مشترک هست، به چه صورت تونسته در صنعت نساجی و حالا و بخش ماشینالات موفق باشه. اگه ما بتونیم این بررسی رو انجام بدیم و حالا الگوی اون رو با تغییرات کمی، چون همون بحث ریشه ها که شما مطرح کردید مشترک هست، با تغییرات کمی اون رو در ایران پیاده سازی کنیم، قطعا ما هم توانایی رشد و پیشرفت رو خواهیم داشت.
بله، خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. به هر حال ما هم از ظرفیت ها و توانمندی ها گفتیم، هم یه بررسی کردیم مسائل و مشکلات و همچنین بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی رو، پروژه ها و طرحایی که میتونیم در کشور خارج حضور داشته باشیم و فرصت های طلایی که میتونیم داشته باشیم. به اضافه این که در این برنامه ما تلاش کردیم که ارائه طریق هم بشه، راهکارهایی که مهمانان گرانقدر ما مطرح کردن و همه اینها توانسته باشه کمکی بکنه به این صنعت. اگر صحبتی هست آخر دیگه شما در یک کمتر از 30 ثانیه بیان بکنید.
من خیلی تشکر میکنم به خاطر وقتی که ما دادید و مطالب بسیار خوبی که تو این برنامه مطرح شد، نظراتی که مطرح شد نظرات کارشناسیه و دوستانی که نظر دادن، مخصوصا آقای مهندس شریفی و آقای مهندس سلامتی، هر دو در واقع رنج کشیده و درد کشیده این مسئله در کشور هستن با رویکرد بین‌المللی. خیلی ممنونم از این
تشکر. دکتر مفتای عزیز، جناب آقای مهندس شریفی گرامی و همچنین جناب مهندس سلامتی، خیلی لطف کردید در این برنامه تشریف آوردید و من از شنوندگان گرامی هم بسیار تشکر میکنم که باز هم با ارسال پیامک ها ما رو مورد لطف قرار دادن. انشالله ما هم بتوانیم درخواست های اونا رو به صورت برنامه های عملی در سلسله برنامه های ساعت صنعت ادامه بدیم. اما تیم برنامه ساز ساعت صنعت رو در آخر خدمتتون اعلام میکنم. سرکار خانم لیلا امید یگانه، تهیه کننده پرتلاش برنامه ساعت صنعت. سرکار خانم ثمره رضایی، آیتم ساز موفق و پرتلاش ما. سرکار خانم لیلا روزبهانی، هماهنگی تلاشگر برنامه ساعت صنعت. گزارش برنامه هم به عهده گزارشگر بسیار خوب و هوشای برنامه ساعت صنعت، سرکار خانم علاقمند بود. تشکر ویژه از سرکار خانم مهندس گنجلی که مهندسی صدای این برنامه به عهده ایشون بود. و ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری، به اتفاق مهمانان گرانقدری که دعوت ما رو قبول کرده بودن، از همتون خداحافظی میکنیم تا برنامه ساعت صنعت دیگر. خدا نگهدار و شب بخیر.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه. پرواز تو چشم عاشقای اینجا پیدا، مهم اینه به قصد رفتن کنه. چشم همین که راه میافته دریاست، یه بار دیگه شونه به شونه هم تو راه عاشقی قدم میذاری. واسه شبو پایی نام میهن دستامونو تو دست هم میذاری، دستامونو تو دست هم میذاری. صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، با این که آیندمونو میسازیم ارزش هم بستگی رو میدونیم.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
جوین گرجی با آرد جو،
کوکی خوشمزه لاکشری، بهترین طعم برای پذیرایی، در روزهای خاص در روزهای شاد طعم این روزاست لاکشری، انتخاب هر سلیقه‌ای، کوکی های طعمدار لاکشری، هر جا باشی کام چیری با کوکی های لاکچری،
کوکی اسمارتیزی لاکچری.